ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه هفتم مرداد ماه 1398 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای آزادی نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از آنچه که ادعاهای حقوق بشری آمریکا علیه چین خواند انتقاد کرده و آن را دخالت در امور داخلی چین دانست. صادق لاریجانی روز دوشنبه در دیدار با وزیر بین الملل حزب حاکم چین سونگ تائو آمریکا را متهم کرد که برای تحمیل ارزش‌هایش به دیگر کشورها تلاش می‌کند. در حالی که مهمترین محور انتقادهای آمریکا علیه چین بدرفتاری این کشور علیه مسلمانان سینکیانگ است، به تازگی نیز نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای از پکن خواستند به آنچه بازداشت‌های خودسرانه مسلمانان سینکیانگ خوانده شده پایان دهد. انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی به دلیل سکوت در برابر نقض حقوق مسلمانان در چین مورد انتقاد مقام‌های آمریکایی قرار گرفته بود. یک مقام وزارت بهداشت می‌گوید 8 استان ایران با کمبود غذایی مواجه هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت گفته است این 8 استان علاوه بر محرومیت‌هایشان از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی کمبود ویژه‌ای دارند. به گفته زهرا عبداللهی، استانهای سیستان و بلوچستان، کوهکیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان و استان خراسان جنوبی از جمله 8 استان دچار کمبود غذایی هستند. این مقام وزارت بهداشت از آمار بالای شیوع سوء تغذیه کودکان در این مناطق محروم خبر داده و کیفیت پایین تغذیه را عاملی مؤثر در ابتلا به بیماری‌های واگیردار و عفونی برشمرده است. 80 سندیکای کارگری در جهان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری و صنفی و روزنامه‌نگاران زندانی و بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه شدند. به گزارش سندیکای کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این سندیکاها آنچه که بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و زندانیان هفت تپه نامیدند را محکوم کردند. در این نامه از اتهام‌های امنیتی به آنیشا اسداللهی، عاطف رنگریز و ندا ناجی از فعالان کارگری و همچنین مرضی امینی روزنامه‌نگار که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند و همچنین ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فرد، اسماعیل بخشی و سپید قلیان از جمله بازداشتی‌های نشکر هفت تپه انتقاد شده است. این 80 سندیکای کارگری همچنین از حکومت جمهوری اسلامی خواستند به پیمان‌های بین‌المللی امضا شده از سوی ایران از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل، برگزاری تجمع و اعتصاب و قراردادهای جمعی احترام بگذارد. و فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با تخلفات گروهی که آنها را سلبریتی‌های بی‌حجاب خواند خبر داد و گفت به تعدادی از این افراد درباره اقداماتشان تذکر داده شده است. سرتیپ پاسدار حسین رحیمی روز دوشنبه بدون اشاره به نام این افراد به خبرگزاری فارس گفت پلیس در برخورد با تخلفات کسانی که به گفته او شؤونات را رعایت نمی‌کنند فرقی درباره جایگاهشان قائل نیست. او گفت در این زمینه برخی که در بینشون هنرمند و مسئول قرار دارد دعوت شدند و به آنها تذکر داده شده است. در روزهای اخیر انتشار برخی تصاویر بی‌حجاب از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران در فضای مجازی با اعتراض چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سعید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد ایران برای معاوضه نفت کش‌های توقیف شده دو کشور را رد کرد.
وجود این تنش کمک به این میکنه که حضور نظامی بریتانیا و متحدینش در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا بکند.
ایران از رد پیشنهاد تصویب دائمی پروتکل الحاقی در مقابل لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا خبر داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران پیشنهاد او برای سفر به تهران برای گفتگو با شهروندان ایرانی را نپذیرفته است. در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازگشت به کار نخستین راننده زن این شرکت جلوگیری کرد.
هر کس که از اجرای احکام دیوان عدالت اداری سرپیچی کنه، مدیر اون دستگاه متخلف محسوب میشه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پیشنهاد رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران را مبنی بر اقدامات متقابل برای آزادی نفت کش‌های توقیفی دو کشور رد کرد. دومینیک راب در گفتگو با شبکه رادیویی بی بی سی جهانی در این رابطه گفت که موضوع تبادل و معاوضه مطرح نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل است و اینکه نظام قانونی بین الملل باید رعایت شود. یک روز پیش از این کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در دیدار با یک مقام چینی گفته بود که اگر نفتکش ایرانی گریس یک در جبل طارق آزاد شود، جمهوری اسلامی نیز مراحل قضایی رسیدگی به کشتی توقیف شده بریتانیایی را تسریع می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر خارجه بریتانیا جویا شدم.
دو دلیل رو من براش متصور میدونم. بریتانیا در توقیف کشتی ایرانی پشت یک مسئله حقوقی ایستاده بود. حالا چقدر این مسئله حقوقی که بریتانیا مطرح کرده درست است یا نادرست است موضوع دیگری است، اما آمده گفته که این کشتی تحریم های سوریه را نقض میکرده، اما به این دلیل کشتی رو توقیفش کردیم. اگر از این زاویه نگاه کنیم، بریتانیا بیاد و معاوضه رو بپذیره کشتی در برابر کشتی، خودش رو زیر یک پرسش بسیار بزرگی قرار خواهد داد، مبنی بر اینکه خب شما یک ادعای حقوقی داشتید، چجور شما حاضر شدید تن بدهید؟ این نکته اول. اما دلیل دوم، برونداد این جنگ نفتش ها اتفاقا چیز خوبیه برای بریتانیا و متحدش ایالات متحده. اگر قرار باشه که این معاوضه انجام بشه، همه چی برمیگرده به حالت اول، در صورتی که وجود این تنش کمک به این میکنه که حضور نظامی بریتانیا و متحدینش در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه، چیزی که مسلما مطلوب تهران نیست.
آقای علیزاده، پس به این ترتیب کابینه جدید دولت بریتانیا در نحوه تعامل با ایران روشی متفاوت با دولت پیشین دولت ترزا می در پیش خواهد گرفت؟ یعنی شاهد تغییر محسوسی در روابط دو کشور خواهیم بود؟
بله، اساسا دولت آقای جانسون روی کردی تند و تیزتر از دولت خانم ترزا می در پرونده ایران خواهد داشت، چه موضوع پرونده هسته‌ای، چه موضوع خانم زاغری و یا چنین موضوعی مثل نفتکش‌ها. تا اونجایی که حتما دیدید، برخی از تحلیلگرها حتی گمان زنی کردند که آقای جانسون به مانند آقای ترامپ در پس ذهنش این هست که او هم از برجام بیرون بیاید. این گمان زنی ها شده است و اگر قرار باشه چنین تصمیم رو بگیرن، مسئله تنش های نفتکش ها و موضوعاتی از این دست بهانه های خوبی است برای اینکه بریتانیا هم به ایالات متحده بپیونده در خارج شدن از برجام.
آقای علیزاده، در حالی حسن روحانی پیام تبریک برای نخست وزیر جدید بریتانیا فرستاد و خواستار بهتر شدن روابط دو کشور شده، اما به نظر میرسه بخشهایی هم در داخل ایران و هم در داخل خود بریتانیا به راحتی نمیخوان در خصوص نفتکش‌های توقیف شده امتیاز بدند. این دو جریان در داخل ایران و بریتانیا به دنبال چه چیزهایی هستند؟
تبریکی که آقای روحانی با آقای جانسون داد خیلی با تأخیر بودش و این تبریک در پی سفر آقای بن علوی به تهران بوده که حالا پیام‌هایی رو حتما آورده بوده از طرف بریتانیا. آقای روحانی شرایط رو طوری دید که حالا با تأخیر هم یه تبریکی با آقای جانسون بگه و امیدوار باشه که بتونه تنش‌ها رو کنترل بکنه. روشن هستش که از نگاه آقای روحانی جریاناتی در ایران به شدت دنبال این هستن که رابطه ایران با ترویکا قطع بشه. و همچنان که زمان آقای احمد نژاد قطع شد، ترویکا وصل شد، چسبید به ایالات متحده و تحریم ها بسیار یک دفعه افزایش پیدا کردش. حالا در همین فضا بگم که این پخش سریال گاندو هم که دولت اعتراض شدید بهش کرده، خودش نشان میدهد که بخشی از این جناح تندرو حاکمیت جدا به دنبال این هستش که دولت رو تخریب بکنه، روابط با اروپا رو، ترویکا رو هم تخریب بکنه. در طرف دیگر هم همینطور هستن کسانی که میگن نباید بریتانیا وارد برجام میشد، همون منطقی که آقای ترامپ گفته و اونها هم اعتقاد دارن که وجود این تنش از قضا اتفاقا به نفع بریتانیا و امریکاست و در نهایت منتهی می شود به اینکه اروپا جانب آمریکا رو بگیره و فشارها روی ایران افزایش پیدا کنه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود. اما وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران پیشنهاد او برای سفر و گفتگوی مستقیم با شهروندان ایران را نپذیرفته است. اشاره مایک پامپئو به پیشنهادی است که سوم مرداد ماه مطرح کرده بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
پنجشنبه سوم مرداد، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در صورت لزوم آماده است به تهران سفر کند. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیون بلومبرگ و در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است به تهران سفر کند، گفت مطمئناً اگر لازم باشد با کمال میل به ایران خواهم رفت.
من از هر فرصتی برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران استقبال می‌کنم. پیش از این هم درباره این موضوع صحبت کردم. ظریف به اینجا به نیویورک میاد. او در بهترین شهر آمریکا رفت و آمد میکنه، با رسانه‌ها و مردم آمریکا صحبت میکنه، میتونه پروپاگاندای رژیم ایران رو در رسانه‌های آمریکا مطرح کنه. من هم فرصتی میخوام نه برای پخش پروپاگاندا، بلکه برای گفتن حقایق به مردم ایران در مورد اونچه که رهبر اونها انجام داده و چگونه به ایران آسیب رسونده. من فکر میکنم دلیل اینکه اجازه نمیدن این اتفاق بیفته اینه که اونها این حقیقت رو میدونن.
اظهارات آقای پامپئو در مورد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با شهروندان هرچند واکنش‌هایی را در پی داشت، اما با پاسخ رسمی و آشکار مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی روبرو نشد. تا اینکه یک شنبه شب به وقت ایالات متحده، مایک پامپئو در توییتی جدید نوشت: من اخیراً پیشنهاد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با مردم ایران را مطرح کردم. حکومت پیشنهاد مرا نپذیرفته است. پامپئو در این توییت خود هم حساب کاربری محمد جواد ظریف و هم حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منشن کرده است. در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته بود مصاحبه وزیر خارجه آمریکا با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میتواند مفید باشد. علی مطهری تاکید کرده بود که اگر خبرنگاری باشد که بتواند پاسخ حرفهای پامپئو را هم بدهد و او را به چالش بکشد. اندکی بعد در روز یکشنبه سخنگوی دولت ایران در واکنشی که مشخص نیست به طور جدی بیان شده و آیا پاسخ رسمی تهران به درخواست پامپئو است یا خیر گفت، مایک پامپئو میتواند با مرضیه هاشمی مصاحبه کند. مرضیه هاشمی مجری آمریکایی تبار تلویزیون دولتی پرس تی وی دی ماه سال پیش به مدت 10 روز در ایالات متحده بازداشت شد و پس از آن به ایران بازگشت. در آخرین واکنش حسام الدین آشنا و مشاور حسن روحانی در توییت نوشت پامپئو برای سخن گفتن با ایرانیان تاکنون از وی او ای فارسی، رادیو فردا، بی بی سی فارسی، سفارت مجازی فارسی و ایران اینترنشنال برخوردار بوده است. حسام الدین آشنا پیش از این در توییتر خود نوشته بود که دولت آمریکا رسانه ها را مجبور نمی کند با ظریف مصاحبه کنند. دولت ایران هم نمی تواند رسانه ها را مجبور کند با پامپئو مصاحبه کنند. به نوشته آقای آشنا، محمد جواد ظریف هیچگاه تقاضایی برای مصاحبه نداشته، بلکه به اعتقاد آقای آشنا ظریف یک چهره جذاب برای رسانه‌های آمریکایی است. آقای آشنا تأکید کرده پومپئو هم باید سعی کند برای رسانه‌های ایرانی جذاب‌تر شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجرو میشنیدید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، سال هاست که اقتصاد رو فدای اسلحه و بمب و تروریست کردید، غافل از این که بهترین اسلحه در این دوران اقتصاد است. آقای خامنه‌ای، تحریم شاید که نه، لیکن آخر و عاقبت انزوا نابودی است.
هرچی اون پدر و پسر زحمت کشیدن واسه این مملکت، این آخوندها قشنگ خرابش کردن. ما نه از داخل کشور دیگه چیزی داریم، نه از خارج کشور. این آبروی حیثیتی که برای ایرانی ها گذاشتن، نه پاسپورتمون ارزش داره، نه دیگه آبروی داریم. برزیل کشتی ایران نگه میداره، به این سوخت نمیده. کشورهای خیلی کوچیکتر، کشورهایی که خیلی در درجه پایینتر قرار دارن از نظر بین‌المللی در دنیا، هیچ پشیمونی که قائل نیستن برای ایران. من و تو ایرانی هم نشستیم فقط نظاره کردیم، یعنی دیگه چیزی برامون باقی نذاشتن این آخوندها. تا کی معلوم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. اما حدود 10 روز پس از آن که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران به دولت آمریکا پیشنهاد تصویب دائمی پروتکل الحاقی در برابر لغو کامل تحریم‌ها را ارائه داده، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید این خبر گفت که دولت آمریکا این پیشنهاد را رد کرده است. مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام آقای روشندل، اگر صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران رو مد نظر قرار بدیم، به نظر شما چرا دولت آمریکا حاضر به لغو تحریم‌ها در مقابل تصویب دائمی پروتکل الحاقی از سوی ایران نشده؟
البته این مشخص نیست. دولت آمریکا بیانیه رسمی در این مورد نداده و دلیلش رو مطرح نکرده، ولی با توجه به سوابق قضیه میشه اینطوری استنباط کرد که دولت آمریکا در صدد این هست که مسائل مختلفی رو با همدیگه حل بکنه، به خصوص حالا که از برجام خارج شده. و اون مسائل معمولا 3 گروه هستن: یکی جلوگیری از اتمی شدن ایران هست، دوم کنترل تحرکات منطقه‌ای، و سوم جلوگیری از توسعه موشکی ایران. در حالی که پروتکل الحاقی در شرایطی که برجام به اصطلاح ادامه داشته باشه و آمریکا جزی از برجام باشه، در حقیقت بایستی توسط ایران در یک مرحله تصویب نهایی بشه در مجلس، که بعد از اون در واقع ایالات متحده ما بقیه تحریم‌هایی رو که هنوز وجود خواهد داشت تا اون موقع به طور کامل برداره. در حالی که در زمانی که این توافق برجام شد، این تحریم‌ها فقط به حالت تعلیق در آمد. قرار بود بعد از تصویب پروتکل الحاقی تحریم‌ها به طور کلی برداشته بشه.
بله آقای روشندل، الان ایران در حال حاضر داره داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه چون هنوز به تصویب مجلس نرسیده. طبق برجام در سال 2023 باید در مقابل لغو کامل تحریم ها پروتکل الحاقی هم به تصویب دائمی مجلس ایران برسه. الان با وضعیتی که برجام پیدا کرده، به نظر شما سرنوشت پروتکل الحاقی از سوی ایران در سال 2023 به کجا خواهد کشید؟
اگر شرایطی که در حال حاضر حاکم هست ادامه داشته باشه، در سال 2023 یک بحران دیگه سر همین قضیه وجود خواهد داشت. برای اینکه همین الان هم میبینید که سخنگوی وزارت خارجه میگه ما این پیشنهاد رو مطرح کردیم و اروپایی‌ها میتونن روی این پیشنهاد با ما مذاکره بکنن. یعنی در واقع ایران داره یک جوری پیشبینی این بحران رو میکنه و با این اقدام میخواد جلوی بحران رو در سال 2023 بگیره، ضمن این که دست کم 4 به علاوه 1 رو در مقابل 5 به علاوه 1 حداقل نجات بده. البته من باور دارم که این مقدمه خوبی بود برای شروع مذاکره دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، و در آمریکا هم دو نظر وجود داره. یکی این که دولت ترامپ میتونست از اون عنوان یک آرزمون مواضع ایران به طرح خواستای آمریکا استفاده بکنه. نظر دیگر این استش که ایران میخواد یک اقدام کوچیکی رو که دیر یا زود باید انجام بده الان مطرح بکنه و در مقابل اون انتظارات بزرگ داشته باشه. در سال 2023 اگر این پروتکل تصویب نهایی نشه و برجام وجود داشته باشه، اون موقع دوباره دچار بحران میشه. ولی اگر تصویب نهایی بشه، آمریکا اونجا تعهداتی در مورد برجام نداره که بخواد تحریم ها رو به کل برداره. بنابراین قضیه تحریم ها مگر از طریق مذاکره حل و فصل نخواهد شد.
آقای روشندل، به عنوان پرسش پایانی، چقدر جمهوری اسلامی اصلا میتونه با این موضوع تصویب یا عدم تصویب پروتکل الحاقی قدرت چانه زنیش رو بالا ببره؟
برای زمان محدود، یعنی تا 2023 و در ارتباط با اون کشورهایی که داخل برجام باقی موندن، میتونه به عنوان یک عامل مثبت مورد استفاده قرار بگیره. ولی ظاهرا به نظر میرسه که انگیزه کافی برای دولت ترامپ ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه همونطور که در اول عرایزم گفتم، بحث اتمی شدن یا نشدن ایران و کنترل تحرکات منطقه‌ای ایران در توسعه موشکی در داخل این پروتکل قرار نمیگیره. این پروتکل بازرسی از هر مکانی است که سازمان انرژی هسته‌ای بخواد در هر زمانی که بخواد، که اجرای به اصطلاح اجرای فعلی، شکل فعلی اون به ایران یک مقدار حتی اهرم میده که گاهی وقتا ویزاها رو دیر صادر کنه یا بعضی جاها رو نذاره بازرسی بکنن. این موانع برداشت میشه اگر اجرا میشه.
بسیار ممنون از شما. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی دیگر گوش کنیم.
خواستم در مورد آقای رسولوف که سپاه پاسداران گرفته یه مطلبی بگم که کارهایی که سپاه میکنه و مخصوصا اطلاعات سپاه، به جز نفرت مردم رو نسبت به خودش و جهانی رو نسبت به خودش بیشتر بکنه، کار دیگه انجام نمیده. و یه مطلب دوم خواستم بگم راجع به اون 12 شرطی که دولت آمریکا برای ایران گذاشته، به جای اون 12 شرط یک شرط فقط بذاره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، به یک همه پرسی درخواست بکنه جمهوری اسلامی یا نه با رأی آزاد مردم.
در مورد سخنان چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی که بار دیگر ایشون سعی کردن که فرار از بار اعدام‌های 67 بکنن، می‌خواستم بگم به نظر من ایشون هر روز در عذاب وجدان زندگی میکنن و احساس گناه روز تا شب ایشون رو زجر میده. آقای پور محمدی، با آقای رئیسی و دیگر همراهانتون بگید که شاه فقیرم فکر نمیکرد ورق برگرده، ولی دیدید که ورق برگشت. من به یک بیش شما اطمینان میدم که ورق برخواهد گشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش آکیست که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازگشت به کار فرهناز شیری، نخستین راننده زن این شرکت، جلوگیری کرده است. فرهناز شیری حدود 10 سال پیش از کار اخراج شد و پس از پیگیری‌هایش دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت به کار او را صادر کرده، اما مسئولان شرکت واحد حاضر به اجرای این حکم نیستند. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
من رانندگی اتوبوس واقعا دوست دارم، چون به جرئت میتونم بگم مثل یک عشق برای من، این شغلم برای من یک عشق.
روز دوشنبه بار دیگر فرهناز شیری، نخستین راننده زن در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به یکی از سرخطهای خبری بدل شد. فرهناز شیری این بار به خبرگزاری ایرنا از ادامه سرباز زدن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از قبول بازگشت او به کارش خبر داد و گفت این به رغم حکم دیوان عدالت اداری و دفندگی‌های فراوانش انجام می‌شود. فرهناز شیری در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از حکم این دیوان گفته است.
در دیوان عدالت اداری من رأی گرفتم از ماده 18 قانون. اعلام کردن که شما بازگشت به کار هستید. متاسفانه اداره کار استان و شرکت واحد به هیچ عنوان اجازه کار به من ندادن.
حکم دیوان عدالت اداری بنابر قوانین ایران برای نهادهای اداری ایران تا چه حد لازم الاجراست؟ حسین رئیسی، وکیل دادگستری مقیم کانادا.
دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی اداری هست. احکامش مانند احکام سایر دادگاه لازم الاجرا هست. هر کس که از اجرای احکام دیوان عدالت اداری سرپیچی کنه، هر مدیر اداری یا هر دستگاه اداری، مدیر اون دستگاه متخلف محسوب میشه و برابر قانون به مجازات انفصال از خدمات دولتی محسوب میشه. کسی که در این ماجرا مورد نظر شماست میتونه شکایت کنه، اول از دیوان عدالت اداری درخواست اجرا کنه، اگر که نامه بفرسته دیوان عدالت اداری که این حکم اجرا بشه و اونها سرپیچی کنند، متمرد از اجرای حکم قضایی محسوب میشن و میتونه از اونها در دادسرای کارکنان ویژه دولت شکایت کنه.
فرهناز شیری دو ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نیز گفته بود که مدت هاست در حال تلاش برای بازگشت به کار است. او روز 24 فروردین ماه رأی دیوان عدالت اداری را برای بازگشت به کار به دست آورد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما آخرین برنامه مجله شبانگاهی برنامه ملاقات است از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. بیمارانش او را پزشکی دلسوز و جراحی چیره دست می دانند و نزدیکانش او را مادری مهربان و همسری صبور توصیف می کنند. این متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان سابقه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را دارد و سالها در مراکز درمانی و بیمارستان های مختلف طبابت کرده است. نازیلا نوری همسر و مادر دو فرزند و یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن ماه تا اول اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی انجامید. نازیلا نوری ابتدا همراه با سایر زنان درویش به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شده بود. او در دادگاهی کوتاه محاکمه شد و در تیر ماه سال 97 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که بین دراویش گنابادی بازداشت شده در وقایع سال 96 مشترک بود. حکم نازیلا نوری بعداً در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و او پس از گذراندن نیمی از محکومیتش در تابستان گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مجدداً اواخر اردیبهشت ماه امسال بازداشت و برای گذراندن بقیه محکومیتش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فرزندان او کیانوش 23 ساله و کیارش 18 ساله هم در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند. کیارش به دلیل اینکه آن زمان کمتر از 18 سال داشت آزاد شد. فرزند بزرگتر او کیانوش عباس‌زاده در زندان ماند. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه می‌گذراند. تا پایان محکومیت نازیلا نوری چند ماهی بیشتر باقی نمانده، اما او پس از آزادی باید همراه با همسر و دیگر فرزندش کیارش تا سالهای طولانی چشم انتظار آزادی کیانوش باشند. سالهایی که برای خانواده های زندانیان طولانی تر می گذرند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر خدمت شما اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112 شماره ایست که میتونید با ما نظرات و دیدگاه های خودتون رو در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.